رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح شنبه همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن دی سی است. قدیر مشرف هستم و همراه با همکارم میرویس رحمانی و پرودوسر برنامه در این نیم ساعت در خدمت شما قرار داریم. نخست سرخط خبرها.
واکنش تند منشی عمومی ملل متحد در مورد کشف اجساد پناهجویان در اتریش، حمایت اوباما از توافق هسته ای ایران در صحبت با یهودیان امریکایی و صدور حکم 11 سال حبس به یک نوجوان امریکایی به خاطر حمایت از داعش.
امروز هفتم اسمبلی سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 29 اگست سال 2015 میلادی. در این نیم ساعت شنونده های گرامی گزارش زنده در مورد آخرین انکشافات از ولسوالی موسی قلعه هلمند و هم از ولایت فاریاب خود داشتیم که خبرنگار رادیو آشنا و رادیو آزادی به صورت زنده بر شما گزارش میدن. در این نیم ساعت با ما باشید.
توجه کنید به مشروع خبرها. بانکیمون منشی عمومی ملل متحد می گوید که از شنیدن کشف جسد 71 پناهجو در داخل یک موتر باربری در اتریش وحشت زده و دل شکسته شده است. بسیاری از قربانیان این رویداد شهروندان سوریه به شمول کودکان بودند که به خاطر فرار از جنگ، دهشت افغانی و ناامیدی در کشورشان برای جستجوی یک زندگی بهتر به اروپا رو آورده بودند. منشی عمومی ملل متحد روز جمعه گفت که پیامدهای جنگ سوریه اکنون در قلب اروپا آشکار می‌گردد. او همچنین قاچاق انسان‌ها را شدیداً محکوم کرد و آبهای مدیترانه را که از آن به حیث یکی از راه‌های غیر قانونی رسیدن به اروپا استفاده می‌شود، یک دام مرگ توصیف کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده خطاب به رهبران جامعه یهودیان آمریکایی گفت که توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران بهترین گزینه برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای می‌باشد. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
آقای اوباما که روز جمعه از طریق تماس ویدیویی زنده با یهودیان کشورش صحبت میکرد گفت که امریکا و اسرائیل از ماها به این سو به خاطر افزایش همکاری های امنیتی، تقویت معلومات استخباراتی و مبارزه با حامیان ایران در منطقه با هم مصروف گفتگواند. اسرائیل یکی از مخالفین سرسخت توافق هسته‌ای شش قدرت جهان با ایران است. صحبت اینترنتی رئیس جمهور اوباما توسط سازمان‌های بزرگ یهودی به منظور رفع نگرانی یهودیان آمریکایی در مورد توافق هسته‌ای ایران برگزار شده بود. قرار است این توافق به زودی در کنگره ایالات متحده به رأی گیری سپرده شود.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که جنگجویان کرد مناطق و قریجات را در شمال عراق از وجود تندروان داعش پاکسازی کردند. نیروهای کرد معروف به پیشمرگه از روز چهارشنبه به این سو توانستند با کمک حملات هوایی نیروهای ائتلاف ساحه بیش از 200 کیلومتر مربع و 7 قریه را از تصرف داعش بیرون کنند. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گفت که حملات هوایی نیروهای ائتلاف با رهبری آن کشور به منظور حمایت از نیروهای کرد و تخریب مواضع زیرساخت‌ها و تجهیزات داعش ادامه خواهد داشت. آمریکا کشته شدن یکی از برجسته‌ترین هکرهای گروه داعش را تایید کرد. دگروال پاتریک رایدر سخنگوی قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده گفت که جنید حسین به تاریخ 24 اگست در اثر یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در شهر رقه سوریه کشته شد. جنید شهروند بریتانیا بود و به اسم ابو حسین البریتانی نیز یاد می شد. او در فهرست افراد تحت تعقیب وزارت دفاع ایالات متحده قرار داشت. مقامات آمریکایی کشته شدن جنید را یک ضربه بزرگ به داعش خواندند. سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده روز جمعه به صدای آمریکا گفت که جنید حسین با استفاده از اینترنت حامیان داعش در کشورهای غربی را به انجام حملات علیه آمریکایان ترغیب می کرد. علی شکری امین یک نوجوان 17 ساله در ایالت ویرجینیای امریکا به خاطر توطئه به منظور فراهم کردن منابع و حمایت مادی به گروه داعش به 11 سال حبس محکوم شد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
امین در ماه جون امسال در یک محکمه فدرال ایالات متحده اعتراف کرد که با استفاده از حساب توییتر خود اعضای داعش و حامیان آن گروه را تشویق و به آنان مشوره میداد. او همچنین اقرار کرد که رضا نیک نژاد یک باشنده دیگر ایالت ورجینیا را در سفر به سوریه به خاطر پیوستن به داعش کمک کرده بود. دانا بویند، سارنوال این دوسیه روز جمعه گفت حکم محکمه نشان می‌دهد هر کسی که از رسانه‌های اجتماعی به عنوان وسیله حمایت و تهیه منابع به داعش کار بگیرد، شناسایی شده و مورد تعقیب عدلی قرار می‌گیرد.
و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه کابینه موقت آن کشور را تایید کرد. با این اقدام برای نخستین بار یک حزب طرفدار کردهای آن کشور در کابینه را یافته است. علی ایدر کنجا وزیر امور اتحادیه اروپایی و مسلم دوغان وزیر انکشاف، دو وزیر کابینه جدید ترکیه، اعضای حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها می باشند. کابینه ائتلافی جدید که از سوی احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه به رئیس جمهور آن کشور پیشنهاد شده بود تا برگزاری انتخابات پارلمانی به تاریخ اول نوامبر امسال مسئولیت پیشبرد امور در آن کشور را بر عهده دارد. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنوندگان گرامی، شما خبرهایی را که شنیدن میتونن در صفحه فیسبوک دری صدای امریکا هم بخونن، facebook.com/voa دری آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است. آنچنان که در آغاز برنامه هم براتون گفتم، خبرنگار ما میرویس بیژن از شهر مزار شریف با خود داریم و در مورد آخرین انکشافات در ولایت فاریاب بر ما شما گزارش میدن. خبرهایی را که در سرویس های شامگاهی رادیو آشنا پخش شد از تصرف دوباره منطقه در ولایت فاریاب سخن رانده شده. آقای بیژن سلام و خدمت شما. آخرین انکشافات از بازپسگیری مناطقی که گفته می شد توسط نیروهای اردوی ملی افغانستان به رهبری عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان صورت گرفته و دوباره طالبا تصرف کردن، چی است؟ آیا دوباره این مناطق تصرف شده یا که هنوز هم در کنترل طالبا است؟
با سلام به شما و شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا، در چند منطقه طالبان مکنون درگیری ها و تنش های را با مخالفین با نیروهای امنیتی داره. یکی منطقه به نام آستانه و که مربوط شیرینتگا به دولت آباد میشه، یکی از مناطق استراتژیک است که در این ساحه آنتن های مخابراتی و شمار از مناطق استراتژیک طالبان در اختیار خود دارن و شبکه های مخابراتی در این منطقه با فرمان یا دستور طالبا خاموش و یا هم فعال میشن و در این مناطق طالبا دوباره حضورشان مشاهده شده و مردم هم از حضور دوباره اینا شکایت دارن. در یک درگیری که روز گذشته صورت گرفته بود 25 نیروی خیزش مردمی کشته شده بودند و هم درست زمان صورت میگیره که نیروهای خیزش مردمی به خاطر تامین مناطق امنیتشان دوباره به محلشان برمیگردن که با کمین طالبان سر میخورن.
سوال اینجا پیدا میشه که این مناطقی که تصرف میشه آیا توسط نیروهای دولتی، آیا در اینجا پوسته های محافظتی و تامین امنیت از اینا مستقر میشن از اردو و پلیس، یا ای که تنها همون مردم محل پلیس محلی که قبلا از پیش از اینا طالبا منطقه را تصرف کردن باز هم اونا دو منطقه جوگزین میشن؟
با توجه به صورت هویت برنامه جنرال دوستم که در شمال افغانستان در ولایت فاریاب روی دست گرفته شده بود، به خاطر تامین امنیت در مناطق کویسانی و روستاها از نیروهای خیزش مردمی استفاده میکنن و این نیروهای خیزش مردمی با سلاحهای دستاویزی خودشان در این مناطق تامین امنیت میکنن. اما تا هنوز این نیروهای خیزش مردمی از آدرس وزارت داخله و وزارت دفاع کشور هیچ گونه کمک دریافت نکردند و اینا دارن با توجه به نظام اولیه خودشان در مناطقشان تامین امنیت میکنن، ولی این نیروها دست به ایجاد پوسته های موقت میزنن، یعنی پوسته های موقت ایجاد شده، ولی تا تانوز مهمات، تانوز تشکیلات و صورت رسمی به این نیروها داده نشده.
آیا رقم تلفاتی که 20 تن گفته شده این رقم است یا ای که انتظار نگرانی وجود داره که رقم تلفات بیشتر باشه در این منطقه آستانه؟
در منطقه آستانه 25 تن دیروز در تمین طالبا کشته شده بودند که تا هنوز این رقم 25 نفر است.
در سرپل چی خبر از تازه ترین انکشافات؟
در ولایت شمالی سرپل همچنان جنرال دوستم بعد از ختم ماموریتش به این ولایت آمده و مکنون در ولسوالی کوهستانات بسر میبره. ولسوالی کوهستانات که چند روز پیش با تصرف نیروهای طالبا در آمده بود با حضور دوباره معاون اول ریاست جمهوری مکنون با دست نیروهای امنیتی است، ولی مکنون مخالفین مسلح و طالبا در ساحات شیرمها و نیمدان و در این منطقه حضور داره و در یک منطقه که به نام شیرزاد میگه با قری لال و سرجنگل غرماچ هم مرز است حضور دارن و این طالبا تلاش دارن تا با استفاده از فرصت یک تعدادشان بروند صلح بپیوندن و اطلاعات را که ما از جنرال دوستم داریم اینا گفتن که شمار زیاد از طالبا تلاش دارن تا با استفاده از فرصت دست از جنگ بکشن، ولی تا هنوز برنامه جنرال دوستم به صورت گسترده به خاطر جنگ در این منطقه نبوده، به خاطر فراخوان مخالفین مسلح بروند صلح است.
تشکر میرویس بیژن، گزارش های بیشتری از پیش خود در جریان برنامه های شامگاهی رادیو آشنا خواهد گرفتیم. شنونده های گرامی میریم به هلمند، همی اکنون الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را روی خط داریم. آقای دایی سلام و خدمت شما، صبح شما بخیر.
سلام برای شما و شنونده عزیزم.
آخرین انکشافات از ولسوالی موسی قلعه از چه قرار است؟
تنوز سخنگوی ولی هلمند و مقامات در هلمند در رابطه به وضعیت موسی قلعه متعاطفانه صحبت میکنند و اینا از آغاز عملیات هوایی افغان و ایساب در موسی قلعه خبر میگن و میگن مناطقی که به گونه تاکتیکی از نیروهای افغان به دست طالبان افتاده بود پس عملیات آغاز کردن که مناطق را پس تصرف بود.
مردم چی میگن؟ ولسوال منطقه آیا این گفته ها را تایید میکنن؟
با ولسوال گرچه بار تماسم گرفتیم اما در این رابطه از گفتگو خودداری میکنن، اما کلانهای قوم که با ما در تماس هستن و میگن که تانوز 5 الی 9 بار بمباردمان شده، اما نیروهای زمینی که بخاطر تسلط مناطق به ولسوالی برن تانوز به میدان جنگ نرسیدن.
آقای دایی از رقم تلفات در منطقه چی خبر است؟ از نظامی ها، غیر نظامی ها و همچنان از بیجا شدن خانواده ها در موسی قلعه؟
در جنگ های سخت که افتای گذشته روز چهارشنبه سراغ گرفته گفته می شود یکی در مردم عادی و محل هم کشته شده، اما ارقام دقیق بخاطر از این است که شبکه های تلفن در منطقه کار نمی کنند. ما معلومات از دست اول هم نداریم، از دست دوم و سوم میگیریم و همچنان عمر وقت هنوز از کشته شدن 5 نفر از نیروهای افغان خبر میدهد و میگوید که 10 نفرم زخم برداشتن، اما ارقام که ما در دست داریم در حدود 30 نفر از نیروهای افغان گفته می شود که در جنگ های آخر که روز آخر بود و ولسوالی سکوت میکرد کشته شده و 250 نفر هم زخم بود.
آیا گفته شده که کسایی که از منطقه آمدن شاهد های عینی که این طالبای که در این منطقه حمله کردن همشان افغان هستن یا ای که شهروندان دیگه کشورها هم در شامل است؟
بعض از جنگجویان خارجی در این لینه‌ای که در آخر به جنگ‌های سخت پرداختن وجود دارد، اما دقیقا مردم تفکیک کردن نمی کنند، اما گفته می شود یکی در پاکستانی ها وجود دارد.
دایی سپ در گزارشی که بر ما رسیده از کشته و زخمی شدن نزدیک به 150 طالب مسلح در ولسوالی موسی قلعه خبر می دهند، به ویژه در حملات هوایی که صورت گرفته و همچنان حضور نیروهای خارجی در قطار سربازان افغان، خبرهای شما چه قرار است؟
تلفات سنگین به گفته عمر زواک به طالبا هم وارد شده، اما اونا خودشان هم دقیقاً تنوز ارقام دقیقاً نداره که با این رقم از جنگجوی طالبان در این عملات کشته شد. اما خبر از عملیات مشترک از نیروهای افغان و از نیروهای ایساب البته در بخش هوایی خبر داده است و مردم تنوز خبرهایی که با ما میتن اویستن که مردم میگوین تانوز نیروهای زمینی برای عملیات در منطقه نرسیده.
یک سوال آخر دایی سب در ذهن خطور میکنه، این منطقه در تحت کنترل دولت بوده، وقتی که طالبای منطقه را گرفتن آیا مردم محل پس از تصرف به آزار اذیت پرداختن؟ مردم در این قبال بر شما چی میگن؟
تانوز اخبار دقیق در این راستا که طالبان مردم را آزار داده باشن به ما نرسیدن، اما این که بعضی از مردم به خاطر آمدن طالبان خوشی گرفتن و جشن گرفتن، این خبرها رو ما گرفتیم و این خبرها رو ما داریم.
تشکر. شنونده های گرامی، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند بود که به صورت زنده بر ما گزارش میداد. زنده باشین دایی سب، عمر شما دراز، وقت خوش.
صدای امریکا، آشنای شما.
خب شنونده های گرامی، تازه ترین انکشافات از ولایات فاریاب، سرپل و هلمند شنیدن. میپردازیم به گزارشات و ادامه گزارشات. خب شنونده های گرامی، از زلزله که در نیپال رخ داد همه شما آگاه هستن. پس از گذشت 4 ماه از زلزله ویرانگر نیپال، اکنون آن کشور یک باری دیگر برای احیای مجدد سیاحت و کوهنوردی تلاش میکند. این صنعت یکی از منابع عمده درآمد و شغل برای او کشور فقیر همالیایی به حساب می رود. قله های شاخص همالیا در نیپال یکی از مناطق عمده برای کوهنوردان سراسر جهان می باشد. با گزارش انجانا پرسیچا خبرنگار صدای امریکا توجه کنید. رمیش پرساد، مسئول گروه راهنماهای محیط زیست در نیپال، از دیدن نخستین گروه سیاحین پس از زلزله مرگبار 25 اپریل در آن کشور هیجان زده به نظر می رسد. پس از زلزله ویرانگر هزاران کوهنورد لباس های خود را جمع کرده نیپال را ترک نمودند.
We are sending the sixth German people, you know, to the mountain.
ما 6 سیاح آلمانی را به کوه میفرستیم. عین کار را سایر شرکت ها هم انجام می دهند. چند راهنما از پیش فعالیت های خود را در کوه آغاز کرده اند. آنها نگران نبوده و آماده رفتن می باشند.
مردها و زنهایی که برای کوهنوردی به نیپال رفتند شامل سایر کوهنوردهای خارجی هستند که تمامی نگرانی ها و دلواپسی ها به خاطر تخریب راه های بلند رفتن به کوه را کنار گذاشتند و تلاش می کنند در موسم خزان به کوهنوردی در قله های همالیا بپردازند. زلزله ماه اپریل صدمه بزرگی به آبدات تاریخی نیپال که محل بازدید هزاران سیاح خارجی در سالیان متمادی بوده است زده و هزاران نفر را به خاک و خون کشاند. گام دشوار خواهد بود نیپال بتواند یک بار دیگر توجه بیش از 150 هزار کوهنورد را به آن کشور جلب کند که در گذشته سالانه برای بالا شدن به کوه همالیا به نیپال می آمدند. زمین لرزه ماه اپریل فصل کوهنوردی بهاری را در نیپال مختل ساخت و کوهنوردهای خارجی را از نیپال فرار داد. در اثر سرازیر شدن برف کوچ ناشی از زلزله در قله اورست 19 تن جان باخته و تعداد از مسیرهای معروف پیاده روی کوهنوردی نیز تخریب شد. انگ شرینگ، رئیس اتحادیه کوهنوردی نپال میگوید در ماه‌های اخیر به شدت کار کردند تا یک بار دیگر راه‌های کوهنوردی را برای سیاحین باز کنند.
ما راه‌های پیاده روی، پل‌ها و سرک‌هایی را که به قله‌های کوه منتهی می‌شود ترمیم می‌کنیم. در برخی جاها که امکان سرازیر شدن سنگ‌ها و لغزش زمین محسوس است، دیوارهای محافظتی می‌سازیم. کاملاً اطمینان داریم که آن دیوارها ثابتند و قوه‌خانه‌ها و ساحاتی را که برای استراحت ساخته شده متأثر نمی‌سازد.
این تلاش ها با حضور یک شرکت ساختمانی کالیفرنیا صورت می گیرد که به خاطر برطرف کردن نگرانی های محافظتی و مسئولیتی در مسیر قله های اناپورنا و اورست ساخته می شوند. دو قله معروفه که برای کوهنوردها از محبوبیت خاص برخوردار است. مسئولین کوهنوردی نپال می گویند 70% سیاحین و کوهنوردها از این دو قله دیدن می کنند. اقدامات اخیر مسئولین اتحادیه کوهنوردی نپال این امید را در میان نزدیک به 200 هزار افراد ساکن در مناطق وادی‌های اطراف قله اورست، راهنماها، باربرها و سایر افراد زنده ساخته که ممکن سال 2016 سال خوبی برای سیاحت و کوهنوردی در نپال باشد. این گروه با مشکلات ناشی از زمین لرزه ماه اپریل و صدمه دیدن فصل کوهنوردی بهاری هیچ درآمدی دیگری در سال 2015 نداشتند. اما ابراز امیدواری میکنند که علاقمندی به منظر کوههای نپال یک بار دیگر پای کوهنوردها و سیاحین را با آن منطقه بکشاند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را. دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانه در کنار خانه من، کشت من در کنار باغک تو. آب میگیری از من را هم، آب میگیری از من را هم. نور میگیرم از چراغک تو، نور میگیرم از چراغک تو. تا کی از یک دگر گریزانه، هر دو افاره، هر دو انسانه. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا بابادی، چند شب مانده تا بابادی. مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست. بهر هر کودک قبیله ما، نان و کاغذ پران بده ای دوست، نو کاغذ پران بده ای دوست. تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افاره، هر دو انسانه. مشکل است اما از این گنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که از هفته صبح تا هفته شام روی همین موج نشرات داره. ولی کنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. تازه ترین نظرسنجی یک پانتون آمریکایی نشان میدهد که رای دهندگان در ایالتهای فلوریدا، اوهایو و پنسیلوانیا که نقش مهمی را در انتخابات رئیس جمهور در این کشور ایفا میکنند، مخالفت خود با معامله هسته‌ای با حمایت اداره رئیس جمهور اوباما ابراز داشتند. گزارش سندیسن خبرنگار صدای آمریکا را در مورد از رویا زمانی میشنوید.
کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده با قوت تمام کوشیدند تا با رای دهندگان در تماس باشند، اما در میان این همه مسئله جدی که ورد زبان ها بود این که چگونه ایران را از دستیابی سلاح اتمی باز داشت. دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه می گوید
We make this horrible deal with Iran, which is a disgrace. And by the way, could be one of the worst.
معامله ما با ایران معامله خطرناک است که یک رسوایی است و می توان گفت که با توجه به آنچه در نهایت اتفاق خواهد افتاد، یکی از بدترین معاملات خواهد بود. این می تواند بدترین معامله در تاریخ باشد.
دونالد ترامپ که یکی از نامزدان پیشتاز حزب جمهوری‌خواه و سرمایه‌دار خیلی قوی آمریکایی است، می‌گوید که او در ارتباط به معاملات و قراردادها تجربه کافی دارد، اما دقیقاً از این معامله خود نظارت خواهد کرد تا تهران فرصت تقلب را نداشته باشد. در همین حال مایک هوکبی نامزد دیگر این حزب در جریان سفرش به اسرائیل معامله هسته‌ای با ایران را یک خطر آنی و واضح برای ایالات متحده و اسرائیل خوانده است.
توافق هسته‌ای با ایران کدام دستاوردی را در قبال نخواهد داشت، بجز توانمندسازی یک کشور سرکش، یک کشوری که به طور متداوم خواسته است که سایر کشورها از جمله ایالات متحده را از نقشه محو کند.
اسکات واکر، والی ایالت ویسکانسن، می گوید که ایران کشوری نیست که ما با آن معامله داشته باشیم.
من منحیث رئیس جمهور در اولین روز کاری خود این معامله را لغو خواهم کرد. تعزیرات را دوباره بر آن کشور برقرار خواهم کرد.
اما در این میان جب بوش، والی سابق فلوریدا، با احتیاط تمام در مورد توافق هسته‌ای با ایران سخن می زند.
من در روز اول کاری خود این معامله را لغو نخواهم کرد. اما در عوض موضوع باید با کشورهای متحد در میان گذاشته شود و بعد تصمیم اتخاذ شود.
در حالی که جمهوری خواهان این معامله را پرخطر و یک رسوایی می خوانند، دموکرات ها به شمول هیلری کلینتون و برنی سندرز از این معامله حمایت می کند. خانم کلینتون میگوید این معامله مانعی را برای برنامه هسته ایران ایجاد میکند، اما ما هنوز هم از روش های بد و اقدامات ایران نگران هستیم. کنگره ایالات متحده برای تصویب و یا رد این معامله 17 سپتامبر را ضرب الاجل تعیین کرده است. اگر این معامله با ایران از سوی کنگره این کشور رد شود، این تصمیم به احتمال زیاد از سوی رئیس جمهور اوباما ویتو خواهد شد. اما در حال حاضر به نظر نمی رسد که جمهوری خواهان بتوانند برای رد ویتوی رئیس جمهور حمایت کافی را در مجلس سنا و یا هم در مجلس نمایندگان به دست آورند.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک می کند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما دکتر سردار محمد پرویز و ما مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه هستم. مرض پولیو هیچ نوع تداوی در هیچ نقطه دنیا نداره و یگانه راه نجات از این مرض مهلک و یا فلج دائمی همانا دو قطره واکسین هر بار می باشد.
خب
خب شنونده های گرامی، شما پیام دکتر پرویز که مسئول موقعیت کتلهی وزارت صحت عامه شنیدن. تنها با دو قطره واکسین پولیو میتونن حیات اطفال زیر سن 5 سالتان از فلج دائم نجات بدن. این بود برنامه های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا و در مجموع برنامه های رادیو آشنا که تا 30 ثانیه دیگه ما شما را به شنیدن برنامه های رادیو آزادی که روی همین موج از 7 صبح تا 7 شام نشرات داره دعوت میکنیم. شما خبرها را در صفحه فیسبوک صدای امریکا هم خوانده میتونن، گزارش های که از این صفحات نشر میشه در صفحه وبسایت ما دیده میتونن و خوانده میتونن. من قدیر مشرف و میرویس رحمانی از حضور شما مرخص میشیم. خدا بخنده با شما باشه.